درس های اصول عقاید، دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 12.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین.
خب بحث قرار بود که به موضوع عدل بپردازیم، ولی جلسه گذشته یکی از دوستان هم ضمن کلاسی سوالی مطرح کرد، هم بعد از کلاس تشبه آوردن جلوی سوالی رو مطرح کردن. من الان نگاه میکنم خودشون رو نمیبینم، ولی حالا طرح میکنم. نه، غیر از حضرت عالی. من اگر الان طرح میکنم سوال چی بود، چون مرتبط به بحث علم الهی بود و سوال دومم به مناسبتی در ارتباط بود به یه شکل دیگر، من حس کردم که لازمه یه مقداری در این رابطه یه توضیحاتی بدم. حالا من طرح میکنم، اگر خود سوال کنندم تشریف دارن که من این بحثو امروز یه مقداری ادامه بدم، بعد برم سراغ عدل. اگر نه عدل شروع کنیم، اینو بذاریم بعد، گرچه مرتبط به اون بحثه. ببینید جلسه قبل وقتی ما علم و توضیح میدادیم، علم حضوری یا علم حصولی، عرض کردم که علم حصولی حضور صورت معلوم در نزد عالمه. ایشون یک فرازی رو از نهج البلاغه خوندن که حضرت فرمودن، در مورد خود کلام براتون میخونم، عالمون ازلا معلوم الله و ربون ازلا مربوب الله. حضرت عالی بود، آتش دارن، بسیار خوبه. خب پس خوب شد اینه. ببینید من اجازه بدید اینو یه توضیح بدم. اول من این فراز نهج البلاغه رو یه اشاره بکنم، بعد سبکی که تو کارهای اعتقادی کلامی قرار ما وارد بشیم. خطبه شماره 152 نهج البلاغه است. این خطبه 152 یکی از اون خطبه های توحیدی خیلی عجیب پرباره که واقعا اگر فرصت باشه آدم بخواد به سبک دقیق وارد بشه تمام فرازهای این رو بخونه، خیلی عجیبه. من حالا اون قسمتی که ایشون اشاره فرمودن، اجازه بدید اون قسمت رو بیارم. این اولش اینه، اول خطبه، قوله علیه السلام الحمدلله الدال علی وجوده به خلقه و به محدث خلقه علی ازلیته. همین جور میاد جلو تا میرسه به اینجا، میفرماید که و عالمون ازلا معلوم و ربون و رب ازلا مربوب و قادرون ازلا مقدور. عالمی که از، حالا رو ازش کار داریم، بعد عالمی که لا معلوم، معلوم نبود که له در اون مستتره، ربی که مربوب براش نبود، مربوب نداشت، قادری که مقدور نبود. اگر اینجوری معنی کنیم که مورد نظر جلسه قبل بود، خب اگر عالمی هست که معلوم نبود، خب پس این که ما میگیم خداوند علم فعلی دارد و صفت فعلم داره غیر از صفت ذات، در صفت فعل خدا باید معلوم باشد، بعد علم دیگه. خب این که میگه عالمون ازلا معلوم، عالمی که معلوم نیست، معلوم براش نیست، اگه اینجوری معنی بکنیم، خب این پس با اون حرفی که حکما زدن و اون تحلیلی که جلسه قبل ما کردیم نمیخوره. از ظاهر کسانی هم که با فلاسفه مخالفن، با حتی بحثای کلامی مخالفن، تو اینجور عبارات هرچی دلشون خواست به فلاسفه فوشم دادن، گفتن دیدید حکما، عرفا قائل به عالم اعیان ثابته هستن، و این که میگن خداوند عالم به اعیان ثابته است، این میگه لا معلوم، اصلا موجودیتی نداشته، پس روایت که خلافشو داره میگه. بسیار جواب من خواستم اینه که وارد دارم میشم، یک کمی وقتتونم میگیره، برای اینه که اصولا وقتی ما وارد یک بحث اعتقادی میشیم، همونطوری که وارد یک بحث احکامی میشیم، در بحث‌های احکام من تقاضا دارم اینه کمی دقت بکنید، مخصوصا به خاطر بحث اعتقادی نحوه ورود ما با آیات و روایات مهمه، ولی حالا من حتی بحث احکامی فقهی رو میگم. فرق یک فقیه مجتهد با افراد عامی که همینجوری یه روایت رو میبینن فوری نظر میدن چیه؟ فقیه میاد روایات رو جمع‌بندی میکنه، بررسی میکنه، تعادل و تراجیح رو میبینه، میگه اولا این روایت سند داره یا نداره، ثانیاً روایاتی که معارض این روایاتی چی میگه، ثالثاً جمع‌بندی این روایات با همدیگه چه معنی میده، ثالثاً یا رابعاً اگر یه بحثای عقلی مسلمی ما داشتیم که از نظر عقلی خدشه بردار نیست، با توجه به این که حجیت عقل را هم عقل میفهمد هم شرع تایید کرده، شرع برای عقل حجیت قائل شده یا نشده، ان لله علی الناس حجتین دیگه، عقل حجته، اگر یه مطلبی جزء مستقلات عقلیه شد، یعنی عقل به استقلال میتونه بفهمه اگر این مطلب رو فهمید، حالا اگر در نقل یه مطلبی بود که با اون نخورد چه کار باید بکنیم؟ عقل رو رد کنیم؟ نقل رو رد کنیم؟ چیه قضیه؟ تمام اصولیون ما که جلسه قبلم یه اشاره کردم، به خلاف اخباریون، به خلاف اشاعره، تمام فقهای اصولی ما گفتن اگر یه مطلبی عقلی مسلم بود و یه بحث نقلی داشتید که با اون امر مسلم عقلی نخورد، اول باید تو سند اون نقل دقت کنید، نکنه سند نداره، به معصوم نسبت ندید. اگر سند داره، از نظر سند محرزه، ببینید تأویل داره یا نه، تأویلش کنید. مثلا شما اگر میگید که الرحمن و علی العرش استوا، که دیگه این سند که بحث نداره، قرآنه. اگر میگید ید الله فوق ایدیهم، شما مسلم عقلی است که خدا دست نداره، مسلم عقلی است که خدا جسم نیست روی تخت بشینه، پس اینجا تعویل باید بکنید، به خلاف اشاعره. اشاعره میگن چی؟ میگن حق تعویل ندارید، بگید خدا رو تخت نشسته، اما ظاهرش رو میگیرن. و ابن تیمیه و وهابیا میگن اگر شما قائل نشدید که خدا دست داره، شما مخالف قرآنید، قتل شما واجبه، قتل شما واجبه، شما قائل شدید که خدا دست نداره، چون خدا تو قرآن میگه ید الله، خدا دست داره، شما میگی دست نداره، خلاف قرآن عمل کردید. میگیم شما خلاف قرآن دارید عمل میکنید، چون این آیه تعویل داره، شما دارید به ظاهرش معنی میکنید. همین تو بحث روایات هم مطرحه. حالا بیایم سراغ این گونه روایت. عقل میفهمه اگر علم را به معنی علم حصولی بگیرید، خب عالم بدون معلوم که معنا نمیده که، و اگر کلن اصلا عالم مطرح کردید، اگر عالم مطرح کردید، خب عالم بالاخره باید چی؟ باید معلومی براش معنا داشته باشه. علم تعلق اون امر عالم به یک امر معلومه، پس چی میخواد بگه اینجا؟ کسانی که مثل اشاعره برخورد کردن، کسانی که مثل اخباریون برخورد کردن، حوصله این دقتها رو نداشتن، همین ظاهر رو گرفتن رفتن. ولی کسانی که این دقتها رو میکنن، اجازه بدید من چند نمونه فقط به اقتضای فرصتی که بود براتون اشاره میکنم. یک، بیشتر این مطالب از فرمایشات مثل علامه طباطبایی و آی جوادی و آملی و برخی از متکلمین و حکماست. اگر خدا خلقتی انجام نمیداد چه اتفاقی میافتاد؟ آیا باز هم اطلاق خدا بر او صحیح بود؟ این اول در عنوان خلاقیت خدا مطرح کرده، تو خلاقیتی مطرح بشه، بعد میایم تو عالمیت مطرح میکنیم. امام صادق علیه السلام در وصف خداوند متعال میفرماید، این فرمایشی که اینجاست از نهج البلاغه بود، ولی شبیه همینو در بهار الانوار جلد 54 صفحه 166 از امام صادق داریم: عالمون از لا معلومه و خالقون از لا مخلوقه و ربون از لا مربوبه و کذالک یوسف ربنا و فوق ما یصفه الواصفون. خدا عالم بود آنگاه که معلومی نبود و خالق بود آنگاه که مخلوقی نبود. خالق بود آنگاه که مخلوقی نبود و پروردگار پروردگاری داشت، یعنی رب بود آنگاه که پروردهی نبود. پروردگار ما چنین توصیف می شود و برتر از آن چیزی است که توصیف کنندگان توصیف کنند. خب این روایت شبیه همونی هم که توی نهج البلاغه خطبه 152 بود. خالق بود مخلوق نبود. مگه خالق صفت فعل نیست؟ خب صفت فعل که خالق بدون مخلوق که معنا نمیده که. پس چیه عبارت؟ یا بگیم پس بحث عقلی رو بذاریم کنار، خود دین گفته نمیتونید، برای اینکه عقل حجته. یا بگیم که روایت غلطه. خب نه دیگه، وقتی سند داشته باشه که نمیتونیم بگیم. همه اینا بی سند نیست، ما نمیتونیم به راحتی بگیم سند نداره. یا بگیم روایت هیچی نمیفهمیم، این میشه جزء چی؟ تعطیلیون، مخصوصا تو مسائل اعتقادی. مخصوصا تو مسائل اعتقادی ما که نمیتونیم راحت کنار بگذاریم. یا به ظاهرش حکم کنیم، بگیم ظاهر روایت میگه عالمی است که معلوم نه، خالقی است که مخلوق براش نیست. بگیم بله، و عقل اینو میگه، ما بگیم همینه. این که باز تحقیق نشد، تتبع نشد. حالا ببینید، برخی افراد از این روایت و امثال اون چنین برداشت نمودن که زمانی خدا بود ولی هیچ مخلوقی نداشت، آنگاه خدا شروع به آفرینش نمود، اما نه طبق براهین عقلی و نه طبق شواهد نقلی نمیتوان چنین برداشتی از این روایت نمود، چون لازمه چنین برداشتی این است که خداوند متعال زمانی خالق نبوده باشد یا دارای استعداد و قوه خالقیت بوده باشد، و لازمه داشتن قوه و استعداد مادیت است. همچنین اگر زمانی بوده که خدا خالق نبوده، پس خود زمان هم نبوده. مگه زمان مخلوق نیست؟ پس خود زمان هم نبوده. پس چگونه گفته می شود زمانی بوده که خدا خالق نبوده؟ پس این روایت معناش باید یه چیز دیگه باشه. آخه اگر کسی مثل شما متشرع نباشه، امام و معصوم قبول نداشته باشه، بخواد به ظاهر این روایت نگاه کنه، نعوذ بالله، به امام ممکنه بگه این حرفا چیه؟ زمانی بود خدا نبود، خود زمان چیه؟ زمان که مقدار حرکته، زمان که مخلوقه، زمان که اقتضای عالم ماده است. تا ماده نباشه که زمان نیست. پس ماده بوده، زمان بوده، خدا خالق نبوده، پس خالق زمان کیه؟ پس این معناش چیه؟ این اشکال میکنه، ولی حالا تحلیل داره، تحلیلش رو عرض میکنم. ما سطحی نمیتونیم این روایات رو نگاه کنیم رد شیم، باید روش کار کنیم. حالا دقت بفرمایید، از اینجا معلوم میشود، یه بار دیگه این قسمت، اگر همچنین اگر زمانی بوده که خدا خالق نبوده، پس خود زمان هم نبوده. پس چگونه گفته میشود زمانی بوده که خدا خالق نبوده؟ از اینجا معلوم میشود که مراد امام علیه السلام این نبوده که خدا زمانی مخلوق نداشته است. پس مراد چی بوده؟ طبق براهین عقلی و شواهد نقلی نیز خدا همواره مخلوق داشته و همواره مخلوق خواهد داشت. شواهد عقلی و نقلی، حالا هر دوش رو بحث میکنیم. منظور امام علیه السلام از این کلام این بوده که خدا در مرتبه خدایی خود تنها بوده و تنها هست و همواره تنها خواهد بود. دوستانی که با این بحثا آشنان که بعدم براتون خواهیم گفت، یعنی مرحله مرتبه احدیت. الانم تو مرتبه احدیت خدا هست، هیچ که نیست. تو مرحله احدیت درسته، خدا هست، مخلوق نیست. یعنی مخلوق تو مرتبه احدیت راه نداره. عالم مرتبه احدیت هست معلوم اونجا مطرح نیست اصلا. رب مرحله احدیت، حالا توضیح میدیم یعنی چی، حالا اجازه بدید منتها اینا فهمش چون یه مقداری زمان میبره و وقت میبره، خب عموم وارد این جزئیات نمیشن. طبق براهین عقلی و شواهد نقلی نیز خدا همواره مخلوق داشته و همواره مخلوق خواهد داشت. منظور امام علیه السلام از این کلام این بوده که خدا در مرتبه خدایی خود تنها بوده و تنها هست و همواره تنها خواهد بود و جز او در رتبه خدایی هیچ نیست و او در همون مرتبه خالق مخلوقات هست بی آنکه مخلوقی در اون رتبه باشد. اینو باید بفهمیم. این عبارت دقیقه در فرمایش مولاتون نهج البلاغه و در روایت، او در همون مرتبه خالق مخلوقات هست بی آنکه مخلوقی در اون رتبه باشد و عالم معلومات هست بی آنکه معلومی در اون رتبه باشد. حالا توضیح میدیم یعنی چی. اما در مرتبه پایین تر از رتبه واجب الوجود که رتبه ممکن الوجود است، خالقیت خدا همواره ظهور داشته، از ازل تا ابد مخلوق داشته است. نتیجه این که ذات خدایی همواره اقتضای خلق دارد و تعبیر خدای غیر خالق مثل تعابیر بخشنده خسیس، عدد چهار فرد، تعبیریست متناقض. لذا خدای غیر خالق لفظیست که نمیتواند محتوای صحیح داشته باشد، کما اینکه بخشنده خسیس و عدد چهار فرد فرض ندارند. با وجود خدای ذاتن خالق و ذاتن علت فاعلی تام، وجود عالم نیز ازلا و ابدا ضروری است، چرا که محال است علت تامه موجود باشد ولی معلول آن تحقق نیابد. بنابراین قیامت پایان عالم فعلی ماست نه پایان خلقت، بلکه به حکم عقل و نقل بعد از قیامت نیز باز عالم خواهد بود، کما اینکه قبل از آن نیز عالم بوده است. جابر ابن یزید گوید از امام باقر علیه السلام تفسیر قول خدای عزوجل را پرسیدم که می‌فرماید آیا درمانده شدیم به آفرینش نخست، بلکه آنکه هر روز در پوششی از آفرینشی تازه ان. امام پاسخ فرمودن ای جابر، تأویلش این است که چون خدای عزوجل این خلق و این عالم را پایان دهد و اهل بهشت در بهشت و اهل دوزخ در دوزخ جا کنن، خدای عزوجل عالمی غیر این عالم را از نو بیافریند و عالمی نو بپا کند بدون نر و ماده‌ای که او را می پرستند و یگانه می شناسند و زمینی جز این زمین برای آنها بیافریند که روی آن باشند و آسمانی جز این آسمان که بر آنها سایه افکند. شاید تو پنداری که خدای عزوجل فقط این عالم را آفریده، یا اینکه خدای عزوجل آدمی جز شما نیافریده. آری به خدا سوگند، البته خدای تبارک و تعالی هزار هزار عالم و هزار هزار آدم ابوالبشر منظور آفریده و تو دنبال این همه عالم ها و همه آدمیانی. بهار الانوار جلد 8 صفحه 375. این یه نمونه داشته باشید. تفاوت علم فعلی با علم ذاتی خدای سبحان، این فرمایش های جوادیه. علم فعلی با علم ذاتی همنام است، یعنی مشترک لفظی. هم علم ذاتی رو میگیم علم، هم علم فعلی رو میگیم علم. عالم به علم ذاتی رو میگیم عالم، عالم به علم فعلی رو میگیم عالم. ولی با قرینه باید ببینیم یه جا وقتی میگیم عالم منظور عالم ذاتیه یا عالم فعلیه، اون قرینه میخواد. علم فعلی با علم ذاتی هم نام است. آن علمی که مقابل ندارد اون علم ذاتی است که الله و کل شیء علیم عالم از لا معلوم. این علم ذاتیه. و امثال ذالک. اما این علمی که عین معلوم است نه عین عالم، این مقابل دارد، قبلا نبود بعدا پیدا شد. مثل لیمیز الله الخبیث من الطیب، در قرآن کریم خداوند خبیث رو از طیب متمایز کنه، باید خبیثی وجود داشته باشه، تمیزی وجود داشته باشه. لیعلم الله من ینصره، تا برای خدا معلوم بشه کی، نه اینکه خدا نمیدونه، یعنی اون علم ذاتی که قبل از اینکه خبیثی و طیبی به وجود بیاد بر مبنای ذات برای خدا معلوم بود، اما الان بر مبنای معلوم خارجی باید تحقق بیابه. خب این علم فعلی است، مثل اینکه خدا گاهی خلق میکند گاهی نمیکند، گاهی هبه میکند گاهی نمیکند، گاهی شفا میدهد گاهی شفا نمیدهد. علم فعلی صفت معلوم است، عین معلوم است، نه عین عالم. منتها علم فعلی با علم ذاتی در نام شریکن، وگرنه علم فعلی عین معلوم است نه عین عالم. آن علمی که عین عالم است عالمون از لا معلوم، و اون به کل شیء علیم است، قبل از این که معلومی در عالم بیاید. اما این علم عین المعلوم، علم فعلی عین المعلوم است. در خطبه الوسیله حضرت امیر آمده که بین خدا و بین معلوم چیزی غیر از معلوم فاصله نیست. پس اونجام که فرموده معلوم فاصله است که، پس معلوم وجود داره. تو پرانتز برم یه لحظه دقت کنید، تو خطبه اول نهج البلاغه، اول الدین معرفت الله و کمال و معرفته التصدیق به، و کمال و تصدیق نفی و صفاتن. خب برخی که مشی اشعریگری دارن میگن ما حق نداریم برای خدا صفت ثابت کنیم، چون امیرالمومنین فرموده کمال تصدیق اینه که بگی خدا صفت نداره، نفی صفات، این عبارت نهج البلاغه است دیگه، و کمال تصدیقی نفی و صفات ان. خب حالا سوال، بحث عقلی و بحث نقلی. عقل، عقل میگه صفت کمالی وجود عدم نیست، واجب الوجود داد منشأ همه کمالات باشه، پس همه صفات کمالی رو باید داشته باشه، همونی که با هم اثبات کردیم. نقل، این همه صفاتی که راجب خدا مطرح میکنن، هو العلیم، هو الرؤوف، هو الرحیم، پس اینا چی میشه؟ خب اینم که تو نقل اومده که، پس اینجا منظور چیه؟ ادامهش هم نگاه کنیم توضیح میدن. الذی لیس لصفته حد محدود، یعنی صفت محدود رو از اون نفی کن، صفت زائد بر ذات رو از اون نفی کن، ولی صفت عین ذات را برای او اثبات کن. پس صفت در اسم مشترکه، یه صفت زائد بر ذات میگید یه صفت عین ذات میگید. اگر صفت زائد بر ذات گفتید، کمال توحید اینه که اینو نفی کنید. نه نه، مثلا به بشر میگیم عالم، به خدا میتونیم بگیم عالم؟ به بشر میگیم مثلا کریم، به خدا بگیم؟ گفت جنبه محدودیت رو از بشر، از ممکنیت رو بگیریم، جنبه اطلاقیش بله به خدا میشه. یعنی علم رو اگر محدود به انسان نسبت میدید مال انسانه، اما اگر علم رو مطلق گرفتید ارتباط به حضرت حق داره و هاکذا. شما این اگر اینجوری باشه، پس بگیم که در نهج البلاغه اومده نفی صفت کنید از خدا، نفی صفتی که به معنی زائد بر ذاته. عالمی که معلوم براش نیست، یعنی تو مرحله ذات، نه تو مرحله فعل. خب بله تو مرحله ذات نیست، این دوتا رو باید از هم جدا کنید. در خطبه الوسیله حضرت امیر آمده که بین خدا و بین معلوم چیزی غیر از معلوم فاصله نیست، یعنی همین ذات معلوم است. خب این ذات که قبلا معدوم بود، معلوم نبود بعد معلوم شد، نه خدا قبلا عالم نبود بعد عالم شد. این علم فعلی صفت معلوم است نه صفت عالم، در ذات معلوم بود ولی به اختزای معلوم خارجی. اینم توضیحاتیشون باز ادامه میدن. اینجا این شرح نهج البلاغه است، از این متأخرین من آوردم، مفتاح سعاده فی شرح نهج البلاغه از آیه نقبی، ایشون هنوز حیات دارن، جلد عرض کنم که دهم، در شرح خطبه 152. ایشون به اینجا که میرسه مطالب مفصلی رو نقل میکنه. تا میرسه به اینجا حرفای قشنگی هم زده، حرفای مخالفین هم زده که بعضیا چی گفتن چی گفتن و این حرفا حرفای محققانه نیست، با عقل و نقل تطبیق نمیکنه. تا میرسه اینجا والذی یوافق تحقیق و یساعده دلیل، اونی که موافق تحقیق یک محققه و یساعده دلیل، دلیل هم داره تاییدش میکنه مساعدت میکنه، هو انه لا شک فی ان علمه تعالی بالاشیاء حضوریون، اینو هم تحقیق هم دلائل تایید میکنه که علم خدا باید حضوری باشه، به معنا حضور المدرک والمعلوم لدى المدرک، اینا رو جلسه قبل توضیح دادیم دیگه براتون، والعالم لا انه حصولی به معنا تحصیله بالموجودات الخارجیه و به عبارت اخرى العلم على ضربین حضوریون و حصولیون، چون روشنه دیگه ترجمه نمی کنم. والاول لا يحتاج الى صورت الحاصل من الشيء عند العقل، معلومه دیگه اول یعنی علم حضوری احتیاج به یه صورتی که در ذهن حاصل بشه نیست، و ثانی يحتاج الی، والاول عین الذات و ثانی زائد علی. پس اگر علم حضوری گرفتید عالم لا معلوم میشه، چرا؟ چون معلومی جدا نیست، احتیاجی به صورت نیست، حضوره، وقتی حضوره پس از این جهت یه چیزی جدا نیست، و ثانی زائد علی، اما دومی که علم حصولی میشه یه چیز زائد میشه، و حیث ان الحصولی یحصل من صورت الحاصل فلا محاله یلزم ان تکون الصوره حاصله موجوده قبل وجود العلم. پس اگر شما گرفتید علم حصولی باید اون صاحب صورت باشد، از اون صورت حاصل بشود، لذا در علم حصولی معلوم قبل از عالم باید وجود داشته باشه، و هازا یقتضی تأخر العلم عن المعلوم وجودن، پس در اینجا عالم متأخر از معلومه، باید معلومی باشه تا بعد عالم صورتی از او بگیره بشه عالم بو، و هو ظاهرون، این دیگه معلومه، و فی هذا النوع من العلم لا يمكن ان يقال انه عالم قبل وجود المعلوم، در چنین علمی شما میتونید بگید عالم قبل از معلومه؟ نه، چون علم حصولیه، بل هو عالم بعد وجوده، فلا محال هذا العلم يكون حادثا اينما وجد ضروره كونه مسبوقا بالعدم و معلوما للغير عن صورت الحاصله فهو حادث زمانا و ذاتا و علم ما علمنا بالموجودات الخارجيه من هذا القبيل. در اینجا باید علم حادث باشه، علم نباشه بعد به وجود بیاد، این هم زمانی هم ذاتی حدوث لازم داره، علم با موجودات خارجیه از این مقوله. و اما علم الواجب بالاشیا، علم واجب الوجود به حقایق، فلیس کذالک بل هو حضوریون ای حضور الاشیا لدیه حضور المعلول عند العله، مثل حضور معلول عند العلت، و حیث ان الاشیا کلها معلولت لذاتهی و المعلول حاضران عند الذات دائما و علمه تعالی به ذاتهی هو العلم به معلولاتهی لان العلم بالعله هو بالمعلول تفصیلا فقد ثبت ان ذاته کانت قبل المعلولات کما هو شأن العله، شأن علت اینه که قبل از معلول موجود باشه، ولی شأن معلول اینه که بعد، حالا بعدیت زمانی یا بعدیت رتبی، لذا وقتی علم ذاتی عین ذاته، وقتی ذات قبل مطرحه پس اینم قبل از او باید باشه دیگه، احتیاجی به معلول، این علم ذاتیه، در علم ذات بله این مطلب ایزن و حوال مطلوب و هاکذا سائر الصفات از المفروض کونها این از ذات و تقدم ذات و تقدم ذات یستدعی تقدمها، ایزن تقدم ذات استدعا داره تمام اون چی که این ذاته اونم مقدم باشه، یعنی صفاتی که این ذاته، نه صفاتی که زائد بر ذاته، نه صفاتی که صفت فعله که در رابطه با فعل مطرح میگیم. بعد ایشون میگه ثم ان هذا الكلام منه علیه السلام رد علی بعض الفلاسفه حیث زعم ان العلم الواجب بالاشیاء حصولی لا حضوری. بله یه فلاسفه قدیمی بودن که فلاسفه اسلامی اینا رو رد کردن. یادتونه من گفتم مرحوم استاد مطهری در مقدمه اصول فلسفه و روش رئالیسم می‌فرمایند مسائل فلسفه در یونان باستان 200 تا بود، در اسلام 700 تاست و بعضی از اون 200 تا هم فلاسفه ما رد کردن. بعضی از فلاسفه گفتن علم خدا حصولیه، ولی حکمای اسلامی چیکار که رد کردن. اگر طبق بحث فلسفه اونا بگید این حرف بله، از امیر با از تعمیر باش مخالفه، ولی ما که تو فلسفه اسلامی اون حرف رو قبول نداریم. دوستانی که بدایه رو ما باشون خوندیم، تو کلاس بدایه اینو مطرح کردیم، الان من از بدایه براتون میخونم یادتون بیاد. میدونم خوب یاد گرفتید، ولی خوب که یادتون نمیره. مرحوم علامه طباطبایی در اواخر کتاب بدایه، فی علمه تعالی قد تقدم ان لكل مجرد ان الماده علما بذاته، قد تقدم، میگه مگه قبلا توضیح ندادیم براتون تو فلسفه این بحث ثابت نشد که هر مجرد از ماده ای به ذات خودش عالمه، لحضور ذاته اند ذاته، برای اینکه ذاتش پیش خودش یه حاضره. شما وقتی نفستون مجرده، نفس به خودش همیشه علم حضوری داره، چون نفس مجرده علم حضوری هم به خودش داره و به حالات نفس هم داره. و هو علمه به ذاته، وقتی مجرده خودش پیش خودش حاضره، پس علمش به خودش میشه علم حضوری. و تقدم ایزن، میگه قبلا هم این مطلب گذشت، ان ذاته المتعالی از صرف الوجود، میگه اینم که براتون ثابت کردیم که ذات متعالی حضرت حق صرف الوجوده، نه وجود ممکن محدود، نه وجود مادی، نه وجودی که نواقص در او راه داره مثل موجودات ماها در این عالم، صرف الوجوده. یادتون اونایی که بدایه خوندیم، اونایی که اصول فلسفه خوندیم، و لذا یکی از دلایلی که قرار بود این کلاس برای کسانی باشه که مقدمات طی کردن، یکیش همین بود، ولی حالا در این حال اشاره میکنیم. و تقدم ایزن ان ذاته المتعالیه صرف الوجود الذي لا يحده حد ولا يشذ عنه وجود ولا كمال وجودي فما في تفاصيل الخلق من وجود او كمال وجودي بنظامها الوجودي وهو موجود عنده بنحو اعلى واشرف، هیچ امر وجودی در این عالم نیست که به نحو اعلا و اشرف باید صرف الوجود واجد باشه. واقعیت هر امر وجودی در این عالم یه تجلی از حقیقت وجود صرف الوجوده. اینا رو که میگه قبلا قد تقدمه براتون گذشت، غیر متمیز بعضها من بعض فهو معلوم عنده علما اجمالیا فی عین الکشف تفصیلی. همه حرف اینجاست، میگه وقتی صرف الوجود شد، پس هر چه بناست در این عالم وجود پیدا کند به صورت اجمالی در ذات وجود دارد که اون اجمال کاشف تفصیل هم میتونه باشه. بعد 10 نظریه رو ایشون اینجا مطرح میکنن، رد میکنن، یه نظریه رو خودشون مطرح میکنن. نظریه خودشون چیه؟ ثم ان الموجودات بما هی معالیل له، استدلال ببینید، ثم، آری، بعد از همه حرفایی که شما تو مباحث فلسفه فهمیدید، ان الموجودات بما هی به عنوان موجود معالیل له، همه معلولات اوین، چون ذات اقدس الهی به عنوان علت تامه هر چی هست معلول او، اینا اثبات شده. قائمت و زبات، همه زبات قائم بوان، تا او نباشه اینا امکان موجودیت پیدا نمی کنن. بهی قیام رابط بالمستقل، دوستانی که وجود ربطی، وجود رابطی رو توجه دارن، ربط منهای عامل ربط چیه؟ هیچ. معلول در رابطه با علت چیه؟ این ربطه. حرف دقیقی که ملا صدرا زد و فهمش کار هر کسی نیست، یک شخصیتی مثل علامه کمپانی با اون عظمت در همین مقدمه‌ای که الان در چاپ 9 جلدی اسفار چاپ شده، این مقدمه که نوشته شده بخوانید. مقدمه را مرحوم آقای لطفی که نماینده مرحوم آقای خویی بود نوشتن، چون ایشون شاگرد مرحوم کمپانی، شاگرد مرحوم مظفر بوده، ببخشید، از قول لطفی چاپ کرده، مقدمه رو مرحوم مظفر نوشته، عذر میخوام. چون مرحوم مظفر شاگرد مرحوم علامه کمپانی بوده، نقل میکنه، میگه استاد ما در درس، توی مقدمه اومده، استاد ما در درسشون در نجف میفرمودن اگر من بدانم در کوشا و کنار این عالم کسی است که اسفار را میفهمد، حاضرم برم خدمت به او بکنم و در خدمتش زانو بزنم. اینا یک حرفای عمیق بلند زحمت کشیده بزرگواران است که حلاجی میکنن این معضلات رو. لذا ملا صدرا چی میگه؟ میگه نگید ما به خدا ارتباط داریم، بگید ربط داریم. لذا فقر، این فقر وجودی که ملا صدرا مطرح میکنه، باز با این دقت زیبا، نگید ذاتون ثبت له الفقر، بگید خود فقر. چون ذاتون ثبت له الفقر طبق قاعده فرعیه فلسفه، ثبوت و شیء لشیء فرع و ثبوت و مثبت له، باید یه ذاتی رو ثابت بکنید بعد برای اون ذات فقر رو ثابت کنید. میگه خود ذات فقر محضه، چون معلوله، معلول بی علت که موجودیت نمیتونه پیدا کنه. میگه اینا رو که حالا این مرحوم علامه داره بیان میکنه، حرف ملا صدرا رو، قیام الرابطه بالمستقل حاضرتون به وجوداتها اندهو، وقتی ما سوالا میشن ربط، ربط جز عامل رابط که هیچی نیست، پس حاضر در بج، وقتی حاضر باشی میشه چی؟ میشه علم حضوری. وقتی علم حضوری شد پس میشه علم ذاتی. علم ذاتی شد دیگه معلوم جدا از عالم مطرح نیست، اما اون علم صفت فعلیه که باید معلوم وجود داشته باشه که در رابطه با صفت فعله. مثل اینکه خدا رو بگیم خالق شخص سما است، ولی خالق اونایی که آفریده نشده نیست، نه یعنی در ذات قدرت خلاقیت اونها نیست، در ذات قدرت خلاقیت اونها هست، در ذات هم اراده بر خلق اونها هست، چون نباید بعد حادث بشه، ولی از نظر فعلی در خارج باید لیاقت ظرف زمانی و مکانی برای حدوث این افراد پیدا بشه. فهیه معلومتون لهو علمن حضورین فی مرتبت وجوداتها المجردت منها به انفسها والمادیت منها به صورها المجردت. میگه خب اینا همه مجردن، هر اونی که در مرحله ذات خداست، علم خدا به اون چه که در مرحله ذات اوست میشه چی؟ میشه اون مجرد. مجردم که از ذات اقدس الهی جدا نیست، میشه علم حضوری به او. پس اون علم ذاتی، علم به حقیقت مجردی همه این هاست. همون بحث معروف بسیط الاشیا کلل حقیقه، منتها فهم اون به قول خواجه نصیر، چی ببخشید، به قول علامه کمپانی، مرد میخواد که بسیط الحقیقه رو بفهمه. میگه وقتی اون شد، فقط تحقق ان للواجب تعالی علمن حضورین به ذاته، خدا علم حضوری به ذات خودش داره، و علمن حضورین تفصیلین بالاشیا فی مرتبت ذاتهی قبل ایجادها، و علم حضوری تفصیلی به اشیایی که در مرتبه ذات قبل، ذات خودش قبل از ایجاد اونا، یعنی من و شما قبل از اینکه ایجاد بشیم در عالم ذات الهی برای خدا مخفی نبودیم. علم خدا به ما قبل از اینکه ما ایجاد بشیم عالمی بود که از لا معلومه، از قید گذاشته، یعنی در اون ظرف، لذا کلمه از را آورده در روایت، عالمون از، اون ازی که تو مرحله ذاته، چون این عقلم میفهمه، ولی تو مرحله فعل که تام، لذا میگه لیمیز الخبیث من الطیب، لیعلم من ینصرو، لیعلم این خدا نمیدونی که خدا رو یاری میکنه، یعنی معلوم بشه در مرحله فعل و خارج تحقق بیابه. قد تحقق ان للواجب تعالی علما حضوریا بذاته و علما حضوریا تفصیلیا فی الاشیاء فی مرتبت ذاته قبل ایجادها و هو عین ذاته، اون صفت عین ذاته. در مقام باز تقریب ذهن میگم، این بحثی که در تاریخ چقدر کشتارم را انداخت بین اشاعره و معتزله و خلفام دامن میزدن که قرآن حادثه یا قدیمه، به همین حرف برمیخوره. حالا قرآن حادثه یا قدیمه جانم؟ احسن. اگر منظور از قرآن که در خدمتشیم این که حادثه، این که این کاغذه، این که مرکبه، اگر قرآنی که به عنوان کلام خداست که در علم ذاتی خداست اون قدیمه، پس در اون ظرف از باید با از بیارید. در یه از قرآن میشه حادث، در یه از قرآن میشه قدیم. آیا این تناقضه؟ نه. قرآن به عنوان کلام خدا، کلام خدایی که در ذات خدا بود، قبلیت زمانی اونجا اصلا زمان مطرح نیست، قبلیت حالا به اختزای این عالم، قبل از این که پیغمبر اسلام به این عالم بیان، پیغمبر اسلام مبعوث بشن، قرآن بر اون نازل بشه، این کلام در ذات خدا بود یا نبود؟ اون میشه قدیم. اما وقتی که به ظهور خارجی میخواد پیدا کنه میشه حادث. مثل همون در مرحله علم، فی مرتبت ذاته قبل ایجادها و هو عین ذاته و علما حضوریا تفصیلیا بها فی مرتبتها و هو خارج من ذاته. این علم تفصیلی که در مرتبه فعلیه، این خارج از ذاته. و من المعلوم ان این عمله اشتباه، علمه ان علمه به معلوماته یستوجب العلم بما اندها من العلم، پس لازمه اون علم نسبت به معلوم اون چه که در معلوم هم باید ایجاد بشه در علم او باید حاضر بشه. بعد ایشون توضیحاتی رو اینجا بیان میکنن، 10 تا نظریه رو میگن، این حرفا رو زدن، این حرفا رو زدن، این حرفا رو زدن، همینا رو اشکال میکنه، فشرده ی حرف این میشه. یه عبارت کوتاه دیگری هم باز من از آیه جوادی آملی اینجا فقط اشاره میکنم، این توضیح بیشتری میخواد. چون خدای سبحان به کل شیء علیم است و علم قبل از ایجاد هم دارد، عالم اذ لا معلوم، و این علم هم عین ذات خدای سبحان است. انسان قبل از این که به دنیا بیاید همه کارهای او را خدای سبحان میداند، بعد از اون هم که به دنیا آمده همه اون چرا که در نهان دارد خدا می دارد. لذا فرموده و این تو بدو ما فی انفسکم او تخفوه و یاسب کن به الله، نه تنها اون چرا که انسان انجام می دهد خدا می داند، بلکه اون چرا که در نهان دارد و عمل نکرد خدا می داند. در مرحله ذات، در مرحله فعل، ذات و فعل باید از هم جدا کنیم. پس ببینید این یک بحث که من سریع رد شدم. البته یه بحث دیگر، من در شب جمعه به یه مناسبتی اشاره کرده بودم، جلسه قبلم در لابلای بحثم یه اشاره کردم، ان الله خلق آدم على صورته. یکی از دوستان عبارتی را آوردن که در توحید صدوق شخصی به امام رضا عرض کرد، حالا میخونم براتون. این که خداوند آدم را به صورتش آفرید، به صورت خودش، یعنی چی؟ امام رضا علیه السلام رو روایتی میخونم براتون، فرمودن که نفهمیدن، دوتا آدم بودن با هم دعوا میکردن، این یکی به اون فحش میداد، میگو مثلا صورت تو زشت فلانه. حضرت فرمودن که چرا مثلا زشت؟ خداوند آدم رو به صورتش خلق کرده. بعضی ها برداشت کردن منظور حضرت اینه، یعنی این آدم رو به صورت خودش خلق کرده، خب این صورت خودش هم اینه دیگه، شما چرا میخوای اعتراض کنی؟ منظور از این که خدا به صورت خودش خلق کرده نیست، اون حرفی که حکما و عرفا میکنن و صورت رو هم به معنی اون خصوصیات رفتاری و صفات میگیرن. حالا دقت بفرمایید، کسانی که اینم باز فرموده آیه جوادی آملیه در تفسیر آیه 70 از سوره احزاب، اونجایی که ولقد کرمنا بنی آدم رو مطرح نه چیزه ولقد کرمنا تو سوره کهف مطرح میکنه. در اونجا ایشون میفرمان سوره بله 70 باید باشه. عمده چیزی که حالا دقت کنید نحوه تحلیل باز این روایات، ما یه برخورد سطحیه به روایت بکنیم، فوری قضاوت کنیم، یا روایات رو در کنار هم قرار بدیم، برداشته درست بکنیم. عمده چیزی که خوب دقت بفرمایید، عمده چیزی که مربوط به جریان خلقت انسان است، اختصاصی به حضرت آدم سلام الله علیه ندارد. این است که دو تا روایت است و در زمینه خلقت انسان که هر دو روایت را مرحوم ابن باوه قمی در کتاب شریف توحید صدوق نقل کرده که الله خلق آدم علا صورته، خداوند آدم را بر صورت خود خلق کرده است. این یعنی چه؟ خداوند آدم را بر صورت خود خلق کرده است یعنی چی؟ این دوتا روایت را مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف توحیدشون نقل کردند. در یک روایت حضرت می‌فرماید این درست است که الله خلق آدم علی صورت، لکن این صدری دارد که اینها صدر روایت را حذف کردند. کتاب شریف توحید، توحید مرحوم صدوق که طبع مکتبة الصدوق صفحه 152 و صفحه 153 ذیل صفحه 152 شروع می شود تا صدر صفحه 153، روایت این است که علی ابن ابراهیم ابن هاشم عن ابیه عن علی ابن مبد عن الحسین ابن خالد قال قلت للرضا علیه السلام، به امام رضا علیه السلام عرض کردم یا ابن رسول الله ان الناس يرون ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میگه که بله به امام هشتم علیه السلام عرض کرد ان الناس يرون، مردم روایت میکنن که رسول خدا صلی الله علیه و سلم قال، فرمود ان الله خلق آدم علی صورته. به امام هشتم سلام الله علیه عرض کردم چنین روایتی است، این یعنی چی؟ درست است؟ درست نیست؟ معنایش چیست؟ که پیغمبر فرمود خداوند آدم را بر صورت خودش خلق کرد. خدا که منزه از صورت است، یعنی برداشتی که از صورت کرده بوده جنبه جسمانی و جسدیت. خدا که منزه از صورت است، آدم را بر صورت خلق کرده، خلق خلق کرد یعنی چی؟ فقال علیه السلام، امام علیه السلام فرمود قاتلهم الله، مرگ بر اینها، لقد حذفوا اول الحديث، این حدیث صدری دارد، اینا صدر حدیث را حذف کردند، ذیل حدیث را نقل کردند. لقد حذفوا اول الحديث، جریانش این است که این روایتی که از پیغمبر نقل شد قصهش این است، ان رسول الله مر برجلین يتصابان، عبور میکردن دو تا فردی رو دیدن که به هم دیگه سب میکنن، فوش میدن. فسمع احدهما یقول صاحبه قبح الله وجهک و وجه من یشبهک، یکی از شنید حضرت که یکی از اینا داره به اون یکی میگه زشت کرده خداوند، یا به صورت دعا نفرین، زشت کند خداوند قیافه تو را و اون قیافه‌ای که شبیه قیافه توه. وجود مبارک پیغمبر فرمود یا عبدالله لا تقل هازا، پیغمبر به اون بنده خدایی که فحشو میداد فرمود اینجوری نگو، لا تقل هازا لأخی فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته، خداوند آدم را بر صورتش آفریده است. این ضمیر صورت به خود آدم برمیگردد، یعنی هر کسی را به صورت مناسب خود برمیگرداند یا نه ضمیر صورت به الله برمیگردد. در روایت نداره، در روایت داره چرا بهش فحش میدی؟ میگی که صورت اینجور، ان الله خلق آدم علی صورته، میگه خب این صورته ها یا باید به الله برگرده یا باید به عبد برگرده اون فرد. ایشون میگه حالا روایت دیگه میارم قرینه، با اون روایت معلوم میشه. دقت کنید، این ضمیر صورته به خود آدم برمیگردد، یعنی هر کسی را به صورت مناسب خود، یا نه ضمیر صورته به الله برمیگردد؟ خداوند انسان را به صورت خودش خلق کرده است، بنابراین صورت الرحمن دارد و صورت رحمان زشت نیست. این یک حدیث که خیلی شفاف و گویا نیست که ضمیر علا صورته به خود آن آدم برمیگردد یا به الله. و مانند آن، لکن در صفحه 103 روایت 18 از باب 6، باب 6 از ابواب توحید صدوق، عنوان باب این است که انه عز و جل لیس بجسم ولا صوره. این یه بابی است در توحید صدوق که باب ششم روایت 18 همش حالا میخونیم. باب اینه، انه عز و جل، خدای عز و جل، لیس بجسم، جسم نیست، ولا صورت، برای خدا صورت و قیافه نیست. روایت 18 این باب صفحه 103 کتاب صدوق این است که محمد ابن مسلم میگوید، محمد ابن مسلم هم میدونید که از راویان استخوندار امام صادق و امام کاظمه، شرح حالش هم قبلا براتون گفتم، همونی که امام فرمود کمی متواضع باش، روز جمعه اومد طبق خرما برداشت و فلان، اون غذایا که میدونید. و این محمد ابن مسلم کسیه که امام صادق بهش فرمودن در مسجد کوفه بشین فتوا بده، یعنی آدم معمولی نیست. محمد ابن مسلم میگوید سألت ابا جعفر علیهما السلام، از امام باقر علیه السلام سوال کردم، اما یروون ان الله عز و جل خلق آدم علی صورته، این چیه که روایت شده که خداوند آدم را بر صورت خودش آفریده است؟ فرمودن هی صورتون محدثتون مخلوقه، صورت آدم، بله، هی صورتون، اون یک صورت محدثه، حادث شده، مخلوقه و مخلوقه، استفاه الله و اختارها علی سایر صور المختلفه. ذات اقدس الهی صورت انسان را نسبت به سایر صور برگزید، استفاه، استفا کرده خداوند، و اختارها برگزیده، علی سایر صور المختلفه، صورت‌های دیگه‌ای که به هر موجودی داده، این صورت آدم را اختیار کرده، امتیاز داده، و اضافه‌ها الی نفسه، اونو اضافه کرده به نفس خودش، علی صورته، یعنی یک صورتی به انسان داده که اضافه کرده. این فرمایش حضرت تو روایت به محمد ابن مسلک، اضافه‌ها الی نفسه. بعد حالا بذارید ادامه‌شو بخونم بعد توضیح چرز بکنم. این صورت رو به خودش اضافه کرده، کما اضاف الکعبه الی نفسه و روح الی نفسه. اینم باز فرمایش حضرت، با اینکه او منزه از خانه و مسکن است، به ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیهما فرمود ان تخرا بیتی للطائفین والعاکفین، که بعد میگه بیتی، خانه من، و نفخت و فیه من روحی، نه اینکه از روح خودم جزء روح خودم معاذ الله به او دادم. روح انسان مخلوق خداست، کعبه مخلوق خداست، بر اساس شرافتی که برای کعبه است اون را به خود اضافه کرد، اسناد داد، فرمود بیتی، بر اساس شرافتی که برای روح آدم است آن را به خودش اضافه کرد، اسناد داد و فرمود نفخت و فیه من روحی. صورت انسان هم به شرح ایزن، بر اساس شرافتی که دارد به خودش استناد داد، لذا پیامبر فرمود ان الله سبحانه و تعالی خلق آدم علی صورته. پس اینجا های صورته به چی برمیگرده؟ به الله، این فرمایش امام باقر علیه السلام. همونطور که آیات یفسر بعضه بعضا، احادیث هم همینطور است که یفسر بعضه بعضا، به کمک روایت 18 باب 6 که در صفحه 103 روشن می شود که آن روایتی که قبلا خونده شد ضمیر علی صورته به الله برمیگردد نه به آدم. ان الله خلق آدم را علی صورت خودش، با اینکه خدا منزه از صورت است همان طوری که منزه از خانه است، ولی کعبه را بیت الله میگوییم، منزه از روح جزئی است، در حالی که روح را به خودش استناد داد، فرمود و نفخت و فیه من روحی، مبرای از صورت است، ولی این صورت را با اضافه تشریفی به خدای سبحان اسناد داده می شود. استفاه الله و اختارها علا، یا استفاه الله و اختارها علا سائر صور المختلفه و اضافها الى نفسه کما اضاف الکعبه الى نفسه. این یک نمونه است. و روح الى نفسه نمونه دوم. این دو آیه را ذکر کرد، فقال بیتی و نفخت و فیه من روحی برای شاهد. خب حالا ما یه روایت رو ببینیم، روایات دیگر رو نبینیم، بعد بخوایم با یک امر مسلم عقلی مخالف بدونیم، این تحقیق میتونه باشه؟ مخصوصا در بحثای کلامی، در بحثای اعتقادی. در بحث اعتقادی وقتی عقل حجت است، مطلبی رو که عقل در میابه، حالا یه روایتی میبینیم با عقل مخالفه، باید ببینیم اولا واقعا روایت مخالفه یا ما روایت رو نفهمیدیم، بعد روایت دیگه چی میگه. اگر اینجا این تازه در بعضی موارد مثل شأن نزول یه شرایط خاصی داره، مثلا یه نفر داره به یه نفر برداشت، مثلا حرفی که من شب جمعه هم زدم، ابن تیمیه میگه اگر کسی داره به این آیه میرسه، میگه ید الله فوق ایدی هم، دست رو تکون داد باید دست رو قطع کنید، چون این دست رو تکون داده ید الله میخواد بگه دست بده. خب آخه این اوج خریته، آخه این چه ربطی داره؟ یا میگه که شما اگه میخواید سیلی بزنید، بنباز فتوا داده که شما سیلی به صورت افراد نزنید، چون خداوند صورت افراد رو به صورت خود خیال میکنه، منظور اینه. خب صورت کدوم یک از افراد شبیه خداست؟ مگه خدا چند تا صورت داره؟ مگه خدا جسمه؟ انسان مثل روحی. بعد یه بحث عمیق فلسفی اینجا مطرح میشه، شیئیت شی بدای خونده ها بگن دیگه، به صورتشه نه به ماده. یه مثال میزنم، اینا رو ما قبلا بحث کردیم دیگه، حالا مجبورم تکرار کنم. شما اگه بارهای مثال من زدم، هیولا ماده صورت، یه خاطره نقل کنم، ما دانشجوی سال دومه دانشگاه تهران بودیم، تو رشته اون زمان ما از همون ابتدا معلوم میشد که مثلا چه رشته‌ای باید انتخاب کنید، بعد تو رشته فلسفه بودیم، یه چند تا از خانمای دو سال بعد ما اومدن گفتن که چه رشته‌ای بریم بهتره. گفتم به نظر من تو این دانشکده فلسفه‌ش یه چیزی داره، بقیه چیزی با آدم نمیده. اینا جلسه اول رفته بودن سر کلاس، اون استادم خدا بیامرزه آدم خیلی باسوادی بود و پدر آدمم در می آورد تا نمره قبولی بده. دانشجوها در ضمن درس خوندن همیشه باش بد بودن، ولی اخیراً ما دوستان همسن سالو میبینیم، همه میگن خدا بیامرزدش، سخت گرفت، ما مجبور شدیم کار کنیم. این تنبیهات و اشارات رو همشو به ما درس داد در چند واحد و خیلی ها رو چند بار انداخت تا بتونه نمره بده، سخت میگرفت، خیلی آدم خوبی نبود. حالا چون اسم آوردم برای اینه، وگرنه اسم میبردم، ولی آدم ملایی بود، تو رشته خودش آدم ملایی بود. اولین جلسه دانشجوی لیسانس تو کلاسی همچه استادی، ایشون گفته بود که هیولا و ماده و صورتی، خانوما ترسیده بودن هیولا چیه، تو فلسفه قراره هیولا بیاد تو کلاس؟ آقا تو اولین بحثای فلسفه اینو مطرح میکنن. شما اگر مثلا یه موم رو در نظر بگیرید، این موم، البته این مثال درست نیست، من برای تقریب ذهن میگم، این موم صور مختلفی پیدا میکنه، میتونید به شکل مجسمه گوسفند در بیارید، میتونید به شکل مجسمه گاو در بیارید، میتونید به شکل مجسمه یه انسان در بیارید. میگیم شیئیت این موم به اون صورتی است که پیدا میکنه، یعنی موم گوساله شد میگید گوساله، موم بودنش در گوساله، در گاو، در درخت، در انسان چیه؟ مشترکه. ولی چی باعث تمایز شده؟ صورتش. صورت انسان آیا به واقعیت ظاهری انسانه یا به صفات انسانه؟ صفات انسانه که سلمانو با غیر سلمان متمایز میکنه، وگرنه برخی از اصحاب پیغمبر مثل بلال حبشی صورت جسمانیش خیلی هم زشت بوده، یه سیاه‌پوست با اون، ولی صورت انسانی بلال حبشی است که هزاران سپیدپوست زیبای عالم باید کف پاشو ببوسن. ان الله خلق آدم علی صورته، یعنی صفات انسانیش، اونی که شیئیت واقعا بهش میبخشه، اینا باید فهمیده بشه. لذا اگر این بحثا رو ما میکنیم، میخواید سراغ روایات برید، اینجوری باید وارد بشیم، وگرنه یه روایت سطحی ببینید رد بشید، این بحث تحقیقی کلامی نیست. ببینید چقدر من حالا یه گوشه آوردم، لااقل 50 مورد اینجوری راجبه فقط همین روایت من تو یاد داشتم میتونم براتون بیارم، فقط این یه مورد رو، لااقل 50 تا. اینا بررسی باید بشه، همه جهات رو ببینیم تا ببینیم در جمع‌بندی، اونم افرادی مثل مرحوم علامه طباطبایی فرمودن، من بارها این عرض کردم، بهار و لنوار رو 5 بار من دوره کردم، اول تا آخر بهار 5 بار، اینا توی درس برای شاگرداشون فرموده بودن. من فکر نمی کنم در عصر ما باشن انگشت شمار که بهار اول تا آخر خونده باشن. 5 بار دوره کردم، اونم با چه دقتی، که پنجل اولو که پاورقی زدن از پاورقی هاشون فهمیده میشه که ایشون چجوری خوندن. خب این افرادی که روایاتو دیدن و قرآنو تفسیر مینویسن، بعد میان این بحثا رو مطرح میکنن، اینجوری نیست که اگر میگن علم حصولیست، حضوریست، علم حصولی تا معلوم نباشه عالم گفته نمیشه، بعد از لا معلومه رو ندیده باشن. اینا هم توضیحاتشه، اینو فقط برای تکمیل بحث گفتم. جانم
بله
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 بله بله اب نداره، چون صفات و ذات یکیه دیگه. بله بله، تو لفظ اب نداره.
تو اون مورد دوم حدیثی که فرمودین که هزار هزار آدم عقل بشر،
این هزار هزار نه یعنی میلیون.
بله، خواستم ببینم که اشاره‌ای شده در نقل به در واقع صادر نخستین یا وجود اهل.
بله بله،
تو این خلق‌های متعارف وجود اهل.
ببینید حالا عرض می‌کنم، ما اینجا باید نقل گفته، ولی اگه عقل نیاد وسط حکم کلی نمیشه داد. حالا عرض میکنم چرا. نقل گفته پیغمبر فرمودن اول ما خلق الله نوری، خب اینو ما قبول داریم، هم شیعه داره هم سنی داره، اول ما خلق الله العقل، که این عقل همون نوریه، حقیقت نوری پیغمبر صادر اوله. حالا عقلا اگر عقل رو بذاریم کنار، ببخشید عقل رو بذاریم کنار، اگر عقلی نخواهیم بحث کنیم، خب منظور در دوره‌ای که قرار پیغمبر اسلام و اینا آفریده بشن صادر اول یا در همه دوره؟ نه نه، طبق نقل، طبق نه عقل بذاریم کنار، چی بگیم؟ فقط زمان پیغمبر، یا بگیم نمیدونیم، بگیم مبهمه توضیح نداده، یا طبق قرائن حق با خانماست علی الظاهر این دوره است، اما عقل میگه نه. چرا؟ چون صادر اول باید رتبه وجودی صادر اولی رو داشته باشه، اگر رتبه وجودی صادر اولیه پس باید برای همه دوره ها باشه. بودم آن روز من از طایفه دردکشان، که نه از تاک نشان بود و نه از این، بحث عقلی میشه، ولی نقلی همین ظواهر امر.
بله، و تجلیشون در این عالم اونا رو دیگه ما نمیدونیم که وجود مثلا سید و شهدا در واقع
حالا دیگه اون نمیدونم، چون نشده دیگه، عقلم اونجا حق ورود نداره، مثل جزئیات عالم معاد. عقل میفهمه که نمیفهمه، این نکته مهمه، یعنی اگر واقعا عقل رو خوب به کار ببریم، عقل میفهمه کجا رو نمیفهمه، میگه اینجا دیگه محدوده کار من نیست. اگه وحی گفته، تازه اونی هم که وحی گفته باید برای فهمش عقل رو به کار ببریم تا بتونیم بفهمیم. یه عبارتی رو من از آقای جوادی آملی شنیدم، واقعش زمینی که خیلی لذت بردم، گریم کردم، بی تعارف میگم گریه کردم، گفت ببینید جنایتی که در صدر اسلام با اسلام کردن، جنایتی که در صدر اسلام با اسلام کردن، ما اگر داریم که ان لله علی الناس حجتین، حجت ظاهری حجت باطنی، با حجت ظاهری انبیا و رسول و الائمه، با پیغمبر چیکار کردن؟ گفتن ساحره، گفتن مجنونه، و در غالب مسلمان گفتن ان الرجل لیهجر. دیگه بیشتر از این میشد؟ با حجت ظاهری امام چه کردن؟ خانه نشین کردن، شهید کردن، زندانی کردن، تبعید کردن. با حجت باطنی چه کردن؟ گفتن عقل هیچی نمیفهمه. دیگه بیش از این میشد که صدمه بزنن؟ خب اگه این دوتا رو کوبیدید چی میمونه؟ پیغمبر که ساحره، امام هم که باید بکشیمش چون علیه یزید قیام کرده، کسی حق نداره علیه یزید قیام کنه. عقل هم که حجت نیست، چی میشه؟ میشه داعش دیگه، میشه وهابیت. و دینی که باقی میمونه این میمونه. اینه که مکتب ائمه، مکتب اهل بیت، مکتب تعقله. اینه که فکر کنید رو اینا، اینه که بزرگان علم الحدیث ما در کتب اربعه، از کافی شروع کنید، اولین بابش باب عقل و جهله. تعقل رو باید بیاریم مثلا. بسیار خب، ذات به ذات، بله، ذات به ذات، نه ذات به خارج. ببینی الان در شما بله بله، الان در خود شما بگم، علم حضوری شما، علم شما به ذات خودتونه دیگه، اما علم حصولی شما، علم شما به خارج از، منتها در مورد حضرت حق علم خدا به خارج از ذات رو نمیگیم علم حصولی، میگیم تجلی علم حضوری. کما این که در موجودیت، موجوداتی که در این عالم، حالا به تعبیر فلسفی بگیم موجود، به تعبیر عرفانی بگیم ظهور و نمود، این موجوداتی که در این عالم وجود دارن یه وجودی جدا از اون نیستن، تجلی اون در این عالم به عنوان موجود. بله. خب من اجازه بدید یه اشاره ای فقط به بحث عدل که بنا بود بکنیم در حد یه ربع که بله، بله بله، متشکرم، بسیار رو. پس اجازه بدید من این راست میگم، این عبارت رو عرض بکنم، عدل یه دفعه میذاریم جلسه بعد که انشالله همه تصمیم بگیریم که تا جلسه بعد هم عادل بشیم انشالله. ظالم نقطه مقابل عادل ظالمی. بله ببینید، توحید افعالی رو که قبلا در بحثش رو کردیم، دو تا برداشت میشد، یعنی برداشت نگم، دو گونه تحلیل و دو گونه تفسیر در رابطه با توحید افعالی هست که یکیش ساده است، خیلی مشکل نیست، که اونو من عرض کردم، یکیش که کمی سخت بود یواشکی در رفتم، خانومم دارن زرنگی میکنن میگن اونم بیان کنیم. چشم، حالا اونم اجازه بدید با هم بحث رو بکنیم بریم جلو. گفتیم توحید با اون تقسیماتی که کردیم حالا کاری نداریم، توحید افعالی. معنای ظاهریش یا اون تحلیل اولیش که ساده است همه میفهمن چیه؟ خداوند در فاعلیت نیازمند به شریک نیست. خب این خیلی ساده است، اثباتش هم خیلی ساده است. چرا؟ چون هر موجودی که نیاز، هر موجودی که شریک میخواد، یعنی توانش، قدرتش محدوده، برای انجام اون کار باید کمک بگیره. خب اگر مثلا بنده میخوام این میز رو اینجا جابجا کنم، یه نفری نمیتونم، میگم شما محبت کنید اون سر رو بگیرید، شما شریک من میشید برای انجام این کار. چرا؟ چون من تنهایی نمیتونم. اگر ما بگیم خدا در فاعلیت نیازمنده به شریکه، سوال میکنیم اون شریک وجوده یا عدمه؟ عدم که معنا نداره، که باید وجود باشه. خب هر وجودی که منشأ وجودش که خداست، پس معنا داره. خداوند که منشأ وجوده، به موجودی که از او منشأ میگیره نیاز داشته باشه. و همچنین مگه اثبات نکردیم هرچه صفت کمالیه لایتناها در خدا وجود داره، وقتی قدرت لایتناها وجود داره، پس در توحید در افعال شریک معنا پیدا نمیکنه. پس خداوند در فاعلیت شریک نیاز. این ساده بود، این بیان شد. همینجا یک اشکالی ممکنه به نظر بعضیا بیاد، ترک کنیم جوابشو بشنویم. میگن خب اگر خداوند نیازمنده به شریک نیست، در فاعلیت شریک نمیخواد، چرا مدبرات امر قرار داده ملائک را؟ و بر همین جهت هم در فاعلیت خودش تو قرآن کلمه جمع متکلم مع الغیر به کار برده، ارسلنا، خلقنا، انزلنا. اینا چون یکی از تعابیری که میکنن، میگن چون خداوند در فاعلیتش این مأمورین را قرار داده، اونا رو هم شریک در این کار گرفته، فعل جمع به کار برده. خب اگر اینو بگن با این توحید افعالی، جواب اشکال چی میشه؟ جانا؟ بسیار خوب. این یک جواب دیگه که این همون میشه، این عبارت به اصطلاح شرعی اون بحث عقلی بود دیگه. بسیار. ببینید جوابا درسته، ولی این تحلیل رو بفرمایید. البته این جواب دوم نیست، دارم همون اولی رو اشکالش رو طرح میکنم که چون قبلا طرح نکردیم. ما وقتی میگیم خداوند تو قرآن میگه ملائک مدبرات امرن، این دلیل بر نیاز خدا به مدبر امره. مثل این که خدا میگه پیغمبر عامل هدایته، یعنی خدا نمیتونه هدایت کنه، پیغمبر عامل هدایت قرار داده، که پیغمبر شریک خداست در هدایت. همون جوری که اشاره کردن، این عالم سلسله مراتبی داره، قابلیت ها مختلفه، مأموریت ها. خداوند میداند که من مستقیما لیاقت دریافت وحی ندارم، ولی پیغمبر این لیاقت رو داره، وحی رو به او میده، میگه تو ببر به اینها برسون. همون تشبیهی که گاهی میکنن، مثل یک آداپتوری که برق رو کنترل میکنه به یه دستگاه برسونه. این دلیل بر نیاز نیست، این عدم قابلیت این عالمه. و بعد خداوند کارگزار گذاشته و برای این مأموریت رو به فرشته داده، این مأموریت رو، کما این که مثلا به من و شما میگه اگه توان داری به ضعفا قرض بده، من بعد میگه کسی که قرض به خدا میده، یعنی شما به عنوان بنده خدا این توفیق پیدا کنین کارو بکنه، انگار داری برای خدا کار میکنی، نه اینکه خدا احتیاج داره. پس این که اصلا اشکال نیست. اما تحلیل دوم یا نگرش دوم که خیلی مهمه، فاعلی غیر از خدا نیست، این چیه؟ این کمی سخته، برای عمومم قابل فهم نیست، لذا برای عمومم طرح نکنید. اما اولی برای عموم بسه. اما اگر بخوایم واقعا یک کمی حساس بشیم، با این نگاه بخوایم نگاه کنیم، اگر به هر نسبتی برای غیر خدا فاعلیت قائل بشید، به اون نسبت مشرکید. توحید افعالی معناش این. حالا این یعنی چی و چگونه اثبات میشه، چگونه با جبر به اصطلاح مشکلش حل میشه، اینم باید دقت کنید، عنایت بکنید. در مرحله اول ادعا رو، فاعل خداست. اگر اشعاری رو از برخی عرفا میشنوید به این مضمون، کارساز ما به فکر کار ماست، فکر ما در کار ما آزار ماست، این توحید افعالیه به اون معنی رو داره میگه. منتها خب اینو اگر افرادی که متوجه این معانی نشن، میگن خب جبر دیگه، کارساز ما به فکر کار ماست، ما دیگه چرا فکر کنیم. برخی از مسیحی ها توی آیینشون دارن، من تو اون مقاله‌ای که دوستان در جریانن کسبی های فازهی بودن معرفت الله آوردم نقل کردم، میگن ما لازم نیست فکر کنیم، خدا برای ما فکر کرده، این ما فقط اونجا بشینیم. خب اگر کارساز ما به فکر کار ماست، پس ما چرا فکر کنیم؟ خدا اگه فاعله، من چرا کار کنم؟ من چرا درس بخونم؟ خدا خودش نمره رو تو ورقه برای من درست میکنه، پس جبر میشه. نه نه اینو نمیخواد بگه، از این دید میخواد بگه. همونطوری که در بحث وجود، خوب دقت کنید، شما با یه نگرش بالا اگر کسی برای خودش هستی قائل بشه میشه شرک. خب معنیش اینه که ما نیستیم. خب اگه ما نیستیم پس تکلیف چیه؟ بر عدم تکلیف میاد. میگه هستی ربطی منهای توجه به عامل ربط هیچه. شما میگی من هیچم، یعنی منو در نظر میگیرید، اما از اون لحاظی که ربطم همه چیزم. تو فاعلیت هم این همین میاد، حالا عرض میکنم. لذا این عبارت تو مناجات خواجه عبدالله انصاریه، خدایا چون در خود نگرم بنده ام خاک بر سر، چون در تو نگرم خواجه ام تاج بر سر. دو حیثه، دو نگاهه. وجود ربطی منهای ربط به موجود مستقل چی میشه؟ هیچ. ولی وجود ربطی در اثر ربط میشه چی؟ میشه به اندازه ربطش همه چیز. تشبیه میکنیم، همون تشبیهی که قرآن به کار برده، الله نور السماوات. شما نوری که الان تو این لامپا میبینید ولو در این نور افکن با این قدرتی که داره نور افشانی میکنه، این ربط به کارخونه برقش رو قطع کنید چیه؟ هیچ. ولی در اثر ربط چیه؟ روشنایی داره، گرما داره، میتونه دستگاه فیلم برداریتونه به کار بندازه، میتونه چی همه اینا میشه. پس اگر میگه توحید افعالی رو از این دید نگاه کنید که اگر شما هر فاعلیتی در این عالم دارید، فاعلیت ربط به حقیقت مستقله. اگر اون حقیقت مستقل این ربط را قطع کند، هیچ فاعلیتی در عالم معنا نداره. لذا این که میگن هر کاری میکنید بگید انشاءالله، معنیش همینه. گفت ملا نصرالدین میخواست بره بازار الاغ بخره. گفتن چی کار میکنی؟ گفت میخوام برم الاغ بخرم. گفت بگو انشاءالله. گفت خب پول تو جیبم، الاغم تو بازار فراوان، آدم کم الاغ که زیاده، لذا میرم میخرم دیگه، انشاءالله نمیخواد. گفت ها انشاءالله رو بگو. رفت تو را پولشو دزدیدن، برگشت در زد. خانومش گفت کیه؟ گفت ملا نصرالدین انشالله. پولیش دزدیدن انشالله. اگه این دفعه پول پیدا کرد انشالله، الاغم تو بازار بود انشالله، دزدم ندزدید انشالله، این دفعه الاغ میخره انشالله. این میشه توحید افعالی. و درست هم هست اینه. توحید افعالی به این معنا برای خودتون فاعلیت به معنی استقلالی قائل نشید. به هر میزانی که منهای فاعلیت ربطی برای خودتون ارزش قائل شدید مشرکید. منتها این نوع شرک برای عموم شرک جلی نیست، چون متوجه نمیشن. ولی برای کسانی که مثل شماها این زحمت ها رو میکشن، این شرک جلیه. و لذا وقتی امام علیه السلام فرمودن شرک از اثری که مورچه در شب تاریک بر روی سنگ سیاه باقی میذاره، باز دقیق تر و باریک تره. خب به این ریزکاری ها میرسه. این یه تیکرم بگم دیگه. امشب مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه وقتی که بیمارستان فیروزآبادی بستری شدن، چون ایشون ساکن بروجرد بودن، از نجف که اومده بودن قم نرفته بودن، بروجرد ساکن شدن، علمای قم میدونستن ایشون چه شخصیتیه، اصرار میکردن که ایشون تش ببرن قم. ایشون قبول نمی‌کردن تا اینکه بیمار شدن، اومدن بیمارستان فیروزآبادی، از اتره بستری شدن و عمل جراحی داشتن، و بعد از اینکه حالشون خوب شد و می‌خواستن مرخص بشن، علمای قم ریختن بیمارستان فیروزآبادی، نذاشتن، گفتن ما شما را از همین جا می‌بریم قم، قم به شما نیاز داره. خب ایشونو بردن قم، و قضیه و معروف مرحوم آقای اشراقی بود در قم. حالا اینا مال قبل از چی تولد بنده است، من نقل میکنم، نه اینکه من بودم، فکر نکنید من به 80 و 90 رسیدم، یک کمی مانده هنوز. مرحوم اشراقی یکی از منبریهای معروف قم بوده. نقل میکنن وقتی که مرحوم های بروجردی میخواست وارد بشه، توی مدرسه فیضیه مجلسی گذاشتن، ایشون منبر رفت و اون آیه قرآن رو خوند، که مورچه به مورچه ها گفت سلیمان میاد، همه برید تو سوراخاتون. ایشون خطاب کرد به بعضی علما که برید تو سوراخاتون که سلیمان داره میاد، که به بعضی ها برخورده بود که این قضیه هم تعریف شده. حالا مرحوم آقای بروجردی وقتی اومدن قوم و دید و بازدید و اینا، گفتن درس شروع بشه توحید افعالی، ایشون فرمودن نه، من درس رو شروع نمی کنم، اول باید برم مشهد زیارت امام رضا، چون نذر کردم اگر حالم خوب شد اول برم زیارت حضرت. شاگردا و اطرافیا گفتن که آقای بروجردی هنوز شناخته نشده، مشهد بره اون تجلیل و استقبالی که در شأن ایشونه به عمل نمیاد، برای شخصیت ایشون بده، ما صبر کنیم یکم آقا رو معطل کنیم، یه 5-6 ماه درس ایشون تو حوزه بگذره، شهرت علمی ایشون رو بفهمن، وقتی مشهد مشرف میشن علمای مشهد حوزه از ایشون استقبال لایق ایشون انجام بده. لذا هی بهانه میکردن آقا مثلا جاده خاکیه، ماشینا بده، دست انداز داره، شما تازه عمل کردید، از این بهانه. مرحومای بروجردی فهمیدن، فهمیدن چیه قضیه، اصلشو بگید. گفتن آقا حقیقتش اینه که ما این فکر رو کردیم. میگن مرحومای بروجردی آهی کشید، فرمود 70 ساله، معلومه سنشون حدود 70 بوده مثلا، 70 سال تقدیری عمل کردم، حالا میخوای تدبیری عمل کنم؟ گرفتید یعنی چی دیگه؟ 70 سال تقدیری عمل کردم، حالا میخوای تدبیری عمل کنم؟ تقدیری یعنی اون چی که خدا مقدر کرده، من تسلیم او شدم، خدا گفته صدا. از این بازی ها مرحوم استاد مطهری من یادمه به ما میفرمودن که 3 استاد بودن تو دانشگاه تهران، اینا با همدیگه قرارداد بسته بودن، این در غیاب او از او تعریف کنه، او از او تعریف کنه، آن از این، که اینا تو دانشگاه بدرخشن. هر 3 در اوج ذلت مردن. مگه با خدا میشه در افتاد؟ این بازی ها چیه؟ نقشه کشی ها چیه؟ توحید افعالی یعنی کار دست خداست، کار کوب خدا کنه، این رو دوله خریکیه که قبلا براتون گفتم. توحید افعالی به معنی دقیق کلمه، نه یعنی خدا میخواد یه فعل انجام، خب اون که معلومه خدا میخواد یه کاری انجام بده، شریک احتیاج نداره، چون مطلق قدرته. اما بدونیم همه کارا دست خداست، اینو لمس کنیم. عقیده نباید فقط تو مرحله پای تخت اثبات کردنش برای ما قابل اثبات باشه، باید باور بشه. باور چیه؟ کارا همه دست خداست، منتها خدای نظامی در این عالم قرار داده، هم سبب سازه هم سبب سوز. اینم بگم دیگه، من بچه بودم، مرحوم پدرم اینو برای ما داستان میگفت، من از اون بچگی یادم مونده. میگن حضرت موسی داشت میرفت برای مناجات، یه بنده خدایی سر راه حضرت موسی سبز شد، گفت یا موسی سلام منو به خدا برسون، بگو خیلی وضعم بده، بیچارم، یه کمکی یک فکری برای من بکنه. حالا فکر من عبارت هرچی، حضرت موسی عرض کرد و جواب آورد، بنی اسرائیلی ها که میدونید که ویلکن نیستن، قضیه گاب بنی اسرائیل، جلو حضرت موسی رو گرفت، گفتی بله، چی فرمود؟ وحی آمد که به این بنده بگو قلم قضای الهی برای شما این گونه رفته. گفت یه خواهش دیگه دارم. گفت چیه؟ گفت به خدا بگو قلم دست تو یا تو دست قلمی. کجایی بود آقا؟ گفت بگو قلم دست تو. حضرت موسی عرض کرد، ندا اومد نه قلم دست ماست. گفت پس بگو کجش کنه. گفت کجش کردی و ازش عوض شد. بعد گفت به خدا بگو کجش کردی، خوب کجش کردی. حالا اینا مزاحه، اما حقیقت امر اینه که فاعل مطلق اوست. خدایا تو را به عظمتت قسمت میدهیم، ما را در راه شناخت درست مکتب دیاری بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.